سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. در حمله انتحاری امروز هنگام ادای نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان دست کم 7 تن جان باختند. این را قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بغلان در یک بیانیه گفته است. در بیانیه آمده که در این حمله در مسجد امام زمان شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان 15 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این منابع در بغلان که به دلایل امنیتی خواستند نامهایشان افشا نشود، به نقل از مسئولان صحی این ولایت به رادیو آزادی گفتند که ده ها جسد به شفاخانه شهر پل خمری منتقل شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته. اما پیش از این گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند حمله بر شیعیان را پذیرفته بود. افغانستان امروز بار دیگر شاهد زلزله بود، نه به بزرگی زلزله های چند روز پیش. دو زلزله پای هم صبح امروز به شمول ولایت بغلان برخی از نقاط شمال افغانستان را تکان داد. مرکز این زلزله ها که شدت آن 4.8 و 4.9 درجه ریشتر بوده، شهر پل خمری مرکز بغلان و جنوب این ولایت گفته شده. تا کنون از تلفات احتمالی این زلزله ها گزارش در دست نیست. این سومین بار در هفته روان است که بخشای از افغانستان را زلزله تکان می دهد. در زلزله روز شنبه 7 اکتبر در هرات هزاران تن کشته و زخمی شدند و در زلزله روز چهارشنبه 11 اکتبر در این ولایت جان دادن یک تن و زخمی شدن صدها نفر تایید شد. ده ها تن از محصلان سه پوانتون شهر پشاور در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان از آن کشور مظاهره کردند. در این تظاهرات که از سوی جنبش ملی محصلان سازماندهی شده بود، دیروز محصلان پوانتون پشاور، پوانتون زراعت و کالج اسلامیه شرکت کردند و تصمیم حکومت پاکستان را غیر انسانی توصیف کردند. حکومت پاکستان گفته که مهاجران غیر قانونی افغان تا آخر ماه اکتبر امسال پاکستان را ترک کنند. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، در 3 اکتبر گفت که اگر مهاجران غیر قانونی پاکستان را ترک نکنند، جایدادهایشان ضبط و خودشان نیز بازداشت و اخراج می شوند. و فلسطینی ها در تلاش برای یافتن پناهگاه امروز وسایل خود را در جاده های غزه حمل کردند. اردوی اسرائیل از صدها هزار باشنده غزه خواسته است که برای امنیت و سلامتشان این شهر را ترک کنند. انتظار می رود که اسرائیل عملیات زمینی را در غزه آغاز کند. جنگجویان گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر از مرز با اسرائیل عبور کردند و بیش از 1,300 تن را کشتند. اسرائیل هم دست به اقدام تلافی جویانه زد و اهداف حماس در غزه را مورد حمله قرار داد. وزارت صحت غزه گفته که در حملات اسرائیل بیش از 1,500 تن کشته شدند. این در حالی است که لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای ملاقات با رهبران ارشد حکومت اسرائیل به شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور امروز به تل اویو رسید. آستن دومین مقام بلند پایه ایالات متحده است که از اسرائیل دیدار می کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز پنجشنبه به منطقه رسید. رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش به میزبانی من جعفر احمدی. طوری که در خبرها هم گفتیم، یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان امروز صحنه انفجار بود که در آن دست کم 7 تن جان باختند. هنوز مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. بیشتر از همکارم میشنویم.
انفجاری پس از چاشت روز جمعه در یک مسجد شیعان در ولایت بغلان تلفات به همراه داشته است. قماندانی امنیه حکومت طالبان در بغلان میگوید که این انفجار یک حمله انتحاری بود و حین ادای نماز جمعه در مسجد امام زمان در سرک اول سیلوی شهر پلخمری رخ داده است. این قماندانی در یک اعلامیه در این مورد افسوده که در این حمله انتحاری 7 نمازگزار اهل تشیع کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی منابع در بغلان به نقل از مسئولان صحی در این ولایت میگویند که اجساد نزدیک 30 تن به شفاخانه شهر پلخمری منتقل شدند. برخی از رسانه‌ها نیز بر اساس منابع شمار زخمیان این رویداد را حدود 50 نفر گزارش دادند. خالد یک تن از شهیدان عینی این رویداد به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
خودم کجا صورت من داخل تکخانه، تلفاتم خیلی زیاد داره.
قماندانی امنیه حکومت طالبان در بغلان میگوید که بررسی ها در مورد این حمله جریان دارد. مسئولیت این حمله را تاکنون گروهی به عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت حملات خونین در برابر شیعان در افغانستان را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. طالبان همواره از شکست دادن این گروه در افغانستان خبر دادند، اما به شمول آمریکا و سازمان ملل شماری از کشورهای جهان در مورد موجودیت آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدید برای امنیت جهان می‌خوانند. ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در 25 آگوست سال روان در یک گزارش خود گفته است که به شمول جنگجویان داعش 20 گروه تروریستی دیگر در افغانستان فعالند. او این را هم گفته بود که اکنون شمار جنگجویان داعش و اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان از 4000 به 6000 تن رسیده است، آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله فرهنگی رادیو آزادی تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. اما حالا امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش رویدادهای طبیعی است. این روز در حال فرا می رسد که افغانستان به تازگی شاهد زلزله مرگبار بود. افغانستان در سال روان شاهد خشکسالی، سیلاب و زلزله های دیگر هم بود که تلفات جانی و خسارات مالی زیاد به همراه داشت. بیشتر در این گزارش مفصل.
در حالی که امروز جمعه 13 اکتبر برابر بر روز جهانی کاهش رویدادها یا بلای طبیعی است، امروز افغانستان درگیر یکی از بزرگترین رویدادهای طبیعی است. زلزله روز شنبه در هرات که تا به حال بزرگترین زلزله و رویداد طبیعی افغانستان در سال جاری به شمار می رود، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که بیش از 4000 تن در زلزله غربی افغانستان کشته و زخمی شدند و این آمار در حال تغییر است. اما سازمان ملل متحد میگوید زلزله های هفته روان در غرب افغانستان به 17000 تن آسیب رسانده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی که ناوقت روز چهارشنبه منتشر کرد گفته است که تنها زلزله روز چهارشنبه در این ولایت 112 روستا را زیانمند کرده است. نور احمد، یکی از باشندگان ولسوالی زندجان هرات که از این حادثه متاثر شده است، میگوید
بعد 11 ما به خونه ششته بودیم، نو سند صدای شد، دل که پای صدا نکنه، همین که صدا شد همین دیوالون همین تسنیه نکشید، همین شد از اونجا بده تا اینجا گفت هوار شد، سه کردیم همین ای بر او بر همین تا هوار شد، بمی سنیه نکشید، همین یک صدا شد تمام غیری هوار شد، همین یک دلخت بود.
نور احمد میگوید که خانه و زندگی آنها ویران شده است و نمیداند که چگونه برایشان خانه و زندگی بسازد. در همین حال محمد تمیم سلطانی، یکی از باشندگان هرات، میگوید که زلزله روز شنبه او و خانواده‌اش را متاثر کرده و متحمل خسارات مالی شدند.
در حینی که زلزله شد سر خود مگیز شد افتادم از زمین، دخترک تفلیم دارم اونم میگیدم بغل خود از این موره خودم بسیار ایرو مسئله تفلا خود قبرم دنبال از اونا پس و سطح را زلزله دومی گیرید بر از او باید تفلک ها جمع کنیم زلزله سومی که به خانه رفیرم نگاه کنم که خانه هم کمی سخت اینا تخریب شده، تفلک ها کشیدیم و رفتیم به داخل زمین های خیلی دشت بشه و اونجی تقریبا میگیرونیم.
مامی میزوتوری، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای کاهش خطر بلای طبیعی و رئیس دفتر کاهش خطر بلای طبیعی این سازمان، به روز سه‌شنبه در اعلامیه با خانواده قربانیان زلزله 7 اکتبر در غرب افغانستان ابراز همدردی کرد. او در این اعلامیه گفته که زمین لرزه در افغانستان در زمانی که نیازهای بشردوستانه در افغانستان گسترده بود رخ داده و باید سرمایه‌گذاری‌های بیشتر برای حمایت از مردم مردم افغانستان برای بازسازی ویرانی‌های بلای طبیعی صورت گیرد. رئیس دفتر کاهش خطر بلای طبیعی ملل متحد افزود که زلزله مرگبارترین بلای طبیعی در جهان به شمار می‌رود که 58% تلفات بلای طبیعی بین سال‌های 2000 تا 2019 مربوط به زلزله بوده است. در کنار زلزله مرگبار اخیر در غرب افغانستان در جریان سال جاری شدن سیلاب در اثر باران‌های غیر فصلی در ولایت افغانستان کشتزارهای دهقانی زیادی را ویران کرده است. محمد لودین یک دهقان از ولایت ننگرهار که از سیلاب‌های اخیر متاثر شده به رادیو آزادی میگوید:
ما پیش سیل آمده بود، زمین‌های کشاورزان خراب شده و همچنین جاده‌ها هم آسیب دیده است. مردم آسیب زیادی دیدند ولی تا به حال کسی کمک نکرده.
این در حال است که برخی کارشناسان محیط زیست میگویند دولت‌ها با ایجاد پلان منظم میتوانند بر کاهش حوادث و آگاهی درباره حوادث طبیعی کمک کنند. خلیل احمد نادم آگاه امور زمینشناسی به رادیو آزادی میگوید: با توجه به اینکه افغانستان بیشتر با حوادث طبیعی روبرو است، باید اقدامات روی دست گرفته شود.
آدم زلزله نمیتونه پیش بینی کنه، ما میتونیم که علائم زلزله رو پیش بینی کنیم و دولت با خبر بسازیم که در مسیر این درزای جیولوژیکی تأسیسات عامل منفر احداث نکنه که در آینده خطرات متوجه میشه، یا ای که مثلا بندای برقی که احداث میشه یا تعمیرات بلند منزلی که احداث میشه اینا همیشه زیر مراقبت باشه. به این معنا که پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
او میگوید که مسئولان مربوطه میتوانند با ایجاد مراکز تحقیقاتی آبهای زیرزمینی را مورد مطالعه قرار دهند، چون به گفته او استفاده از آبهای زیرزمینی و اعمار بلند منزل ها بر قشر زمین تاثیر میگذارد. در همین حال نجیب آقا فهیم وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی در نظام جمهوریت میگوید تغییرات اقلیمی سبب بروز حوادث طبیعی چون سیلاب و خشکسالی میشود که عملکردهای انسانها مانند تولید گازهای گلخانه‌ای و تولید آلودگی بر افزایش این روند تاثیر گذاشته است. او میافزاید حلقه برگشت خشکسالی در افغانستان کوچکتر شده است و اکنون هر 5 سال مردم افغانستان با خشکسالی و بارانهای غیر موسمی روبرو هستند.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به زراعت اشتغال داره و زراعت مالداری به خصوص و بخشی از اقتصاد ملی ما را تشکیل میده که اینا وابسته به آب هستند. در اثر تغییر خشکسالی وقتی که منابع آب محدود شود، کارزها خشک شود، چشمه‌ها خشک شود، جریان آب رودخانه‌ها محدود شود، فصل بارندگی تغییر بکنه، این میتونه باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم بشه.
این در حالی است که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت که زمین از حالت گرما به جوش رسیده است و باید برای مقابله با آن اقدامات تازه‌ای روی دست گرفته شود. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی درباره آمار خسارات جانی و مالی در اثر حوادث طبیعی و برنامه‌هایشان در این مورد در سال روان پاسخ نداد، اما مسئولان این وزارت در ماه اسد در نشست زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت گفته بودند که در یک سال گذشته در نتیجه حوادث طبیعی در سراسر افغانستان حدود 700 تن جان باختند و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر اداره کاهش خطر بلای طبیعی ملل متحد در وبسایتش نوشته است که 90% مرگ و میر رویدادهای طبیعی مربوط به کشورهای فقیر است. در این وبسایت آمده است تا زمانی که حلقه فقر، نابرابری و تبعیض شکسته نشود، هیچ فردی در مقابل بلای طبیعی مسئول نیست. از همین رو شعار سال 2023 برای این روز مبارزه با نابرابری برای آینده تاب‌آور است. روز جهانی کاهش حوادث طبیعی نخستین بار در سال 1989 میلادی پس از فراخوان مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی از خطر و کاهش بلای طبیعی نامگذاری شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم که با تن سالم شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. پنجشنبه که گذشت روز معلم بود. این روز در گذشته با مراسم ویژه در مکاتب و پوهنتون‌ها و سایر مؤسسات فرهنگی به گونه گسترده تجلیل می شد و همه دانش آموزان به ویژه مربیان که فقیرترین قشر جامعه بودند و به چند تعریف و توصیف از جایگاه معلم که آن هم بر روی کاغذ بود دل خوش نموده، باز هم از ناگزیری به وظیفه خود که به آن عادت داشتند ادامه می دادند که تا هنوز این شیوه جاری است و معلم در افغانستان به مقایسه شماری از کشورهای دیگر در عالم ناگزیری ناشی از بیکاری گسترده در این کشور با کمترین مزد قانع و به تربیه و تدریس دانش آموزان مشغولند. روز قبل در یک مستند کشورهای غربی خواندم حرمت به معلم و استاد و تادیه مزد و معاش به این جامعه نسبت به سایر کارمندان دولت در این کشورها خیلی بالا بوده و معلم نه تنها در آرامش و رفاه بلکه سخت مورد احترام است. اراکین دولتی با آنها ارزش به خصوصی قائلند. به گونه مثال یکی از آن روایت ها در مورد حقوق معلم در کشور آلمان است. چنین آمده: معلم ها در آلمان بیشترین معاش را دارند. در دوران صدارت خانم انگلا مرکل دکتران خواهان افزایش معاش خود شده بودند. خانم مرکل برای آنها گفته بود: من چگونه شما را با کسانی که شما را آموزش دادند مقایسه کنم؟ این پاراگراف کوچک این را میرساند که قدر و منزلت معلم در آن کشور در چه معیاری قرار دارد. اما در افغانستان در 2 سال اند اخیر با روی کار آمدن حکومت طالبان بخش اعظم معلمین که زنان بودند با شاگردان دختر محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم خود در 4 دیواری خانه محصور و شماری هم آواره دیار بیگانه شدند. لذا انسان به خجسته بودن این روز در این کشور و ابراز تبریک دچار تردید می شود، در حالی که جایگاه معلم که مربی و راهنما در بالاترین مقام قرار دارد و امروز انکشاف سرسام‌آور تکنولوژی که در حال سهل سازی آموزش و تغییر در حیات بشری است زاده تفکر کسانی است که آغاز ترغیب و آموزش ابتدایی و انتهایی را از زبان معلم آموختند. معلم را باید گرامی داشت و گرامی داشت تنها به این کلمات و اشعار توصیفی نمی شود که بگوییم: تو ای با روح جانی من صمیمی، تو ای آموزگارم بهترینی. این گونه توصیف ها از درد جانکای فقر و فاقه معلم نمی کاهد. معلم را از هر نگاه نه تنها حرمت نمود بلکه از نظر مادی او را تقویت نمود تا با فراغت خاطر به تدریس ادامه دهد. این کاری است که با تأسف در افغانستان در دوره هیچ زمامداری که همه را معلم و آموزش او به این مقام رسانده کمترین توجهی صورت نگرفت که لااقل حتی لباس مندرس معلم به لباس نو تجدید شود. با امید بهبود حیات معلمین و درک این کمبودی در جامعه افغانی با معرفی این شماره مجله آزادی می پردازیم. در ادامه این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان روزگار سیاه سارا نوشته بهنیا، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان.
انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودهش را از او ربوده است.
چند جالب آموزنده از رسانه ها: زهرا جویا یکی از زنان خبرنگار افغانستان جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده است. گفتگویی نیز با او داریم.
ولی مهم در آخر روزی است که شما به عنوان یک فرد از جامعه افغانستان دنبال تغییر هستین. شما میخواین که وضعیت رو تغییر بدین. اینی حس بر ما قابل قدر است.
بخش چهارم داستان و انواع آن. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته دوست خوب ما محمد نظر ساغری از ولایت قندوز یک داستان از نگارش نویسنده خوب بهنیا که در صفحه شفق همراه به نشر رسیده را برگزیده و برای مجله آزادی فرستادن. محتوای داستان از نارسایی های جامعه افغانی و من جمله از ازدواج های اجباری و عواقب ناگوار آن بحث هایی دارد. با سپاس از نویسنده داستان بهنیا، دوست گرامی شفق همراه و فرستنده جناب ساغری، داستان را همکارم رویا معدومی برای ما میخواند.
در تاریکی کلبه ویرانش روز نیست که به سیاهی تقدیرش نیندیشد و آه جانکاه از سینه‌اش بیرون ندهد. 4 سال است به تقدیر که او را از خانه پدر به غمسرای شوهر راهی کرده است، نفرین می فرستد. انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودش را از او ربوده است. در میان سیاهی و ظلمت که زندگی پس از ازدواج بر روزگار شاد جوانیش دامن گسترده است، به دنبال یک روزنه روشنایی است. او اکنون صورت بشاش، خنده های از ته دل و رویا بافتن را به سختی روزگار باخته است. سارا زن 22 ساله است که زندگی را پس از ازدواج باخته است. زمانی که 18 ساله می شود و در روزهای پایانی دوره مکتب قرار دارد، تن به ازدواج می دهد که خانوادش می خواهد. او همانند بسیاری از دوستانش قصد دارد پس از ختم دوره مکتب راهی دانشگاه شود و در رشته ادبیات فارسی درس بخواند و روز معلم شود. اما ازدواج از پیش تعیین شدهش او را از رسیدن به رویاهایش و ادامه زندگی به خواست خودش باز می دارد. پس از ازدواج رویاهای او رویا باقی می ماند. در یکی از روزهای سرد پاییز که زندگی او نیز به زردی و نابودی گرایید، سارا از امتحان آخر سال مکتب به خانه باز می گردد. فضای داخل خانه را متشنج می یابد. کاکا، خاله و کسانی را که نمی شناسد در خانه خود می بیند. حین داخل شدن همه او را عروس می خوانند و تبریکی می دهند. سارا مات و مبهوت می ماند که چرا همه اینجایند و به او عروس خانم می گویند. با چادر سفید، لباس سیاه و بیک پر از کتاب وارد خانه می شود. مادرش با دیدن او سریع از جا بر می خیزد و می گوید زود باش دختر، لباس دوران مجردی را بکش که خسرانت آمدن. سارا همچنان و همزده به مادرش نگاه می کند و منظور او را نمی داند، تا اینکه مادرش او را به اتاق دیگری می برد و می گوید که قرار است با پسری که کاکایش خانواده او را به خانه آورده نامزد شود. سارا را در جا خشک می زند و زبانش لال می شود. با صدای دوباره مادر به خود می آید و گیری اثر می دهد، اما دیگر فایده ای ندارد. پدرش بدون پرسیدن از او به خانواده دوست برادرش بله را گفته و دخترش را در بدل 300 هزار افغانی به شوهر داده است. تاریخ ازدواج او 15 روز بعد از نامزدیش تعیین می شود و قرار است به زودی بدون هیچ شناختی از پسری که قرار است یک عمر با او زندگی کند عروس شود و به خانه بخت برود. این خبر به کلی امید او را برای برهم زدن نامزدیش با پسری که دوست ندارد و نمی شناسد از بین می برد. بعد از آن روز سارا دیگر نمی خندد و شادی نمی کند. عشق جاگزین خوشی های روزگارش می شود. بیقراری و زجه های سارا پدرش را وامی دارد تا او را دلاسا کند و تصمیمش را توجیه نماید. به دخترش می گوید هیچ دختری در خانه پدر نمی ماند و قرار است تو هم چی زودتر و چی دیرتر ازدواج کنی، اما بهتر است دختر زودتر ازدواج کند تا خانه مانده نشود. اگر این طور باشد دیگر کسی برای بردنش نمی آید. من و مادرت که تا آخر زنده نمی مانیم. آن وقت مجبور استی پیش زن برادر باشی و تنهای او را گوش کنی. او همچنان به سارا وعده می دهد که از خانواده خسارش تعهد می گیرد تا او را بگذارد درس بخواند و دانشگاه برود. پدرش پای وعدش می ماند و از خانواده دامادش تعهد می گیرد که به سارا اجازه ادامه تحصیل بدهند تا به رویاهایش برسد. سارا اندک آرام می شود و کم کم به ازدواج رضایت نشان می دهد. شوهر آینده و خانواده او را می بیند. با دیدن آنها فکر می کند که حق با پدر و کاکایش است. بعد از عروسی تا 4 ماه خانواده خسرش با او مهربان می ماند و شوهرش نیز رفتار خوبی دارد. به وعده‌ای که به پدر سارا داده بود نیز عمل می کند و به او اجازه می دهد تا شامل آزمون کنکور شود و امتحان بدهد. اما بعد از آزمون کنکور و کامیاب شدن بر رشته دلخواهش، سارا رخ دیگر خانواده خسرش را می بیند و دیگر از آن آدم های چند ماه پیش خبر نمی شود. او را از رفتن به دانشگاه باز می دارند و می گویند که خانم متأهل را به درس خواندن غرض نیست. اصلا باورم نمی شد که اینها همان آدم های چند ماه پیش هستند. از شوهر و مادر شوهر گرفته تا خواهران شوهرم تا فرصت می یافتند سر هر کار بهانه گیری کرده و مرا زیر شکنجه شوهرم می بردند. نق زدن مادر شوهر، لجبازی های خواهران شوهر و طعنه های پدر شوهر او را بارها زیر لگد و مشت شوهر می اندازد و شوهر نیز تا می تواند او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. اکنون که 4 سال از ازدواجش می گذرد، او هنوز با سرنوشتش آشتی نکرده است. به خاطر 2 فرزندش، ظلم خانه خسار، نق زدن شوهر، گرسنگی و درماندگی را تحمل می کند. برای سارا ازدواج پایان همه آرزوها، درس خواندن، آزاد زیستن و زندگی خوبی بود که آن را در رویاهایش می دید. این نه تنها سرنوشت سارا پس از ازدواج ناخواسته است، بلکه برای عده کثیری از دختران افغان در جامعه به شدت سنتی افغانستان ازدواج پایان رویاهاست.
داستانی بود با عنوان روزگار سیاه سارا، نوشته بهنیا، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان. در این شماره 3 جالب داریم، اما این 3 جالب را یک تن از علاقمندان مجله آزادی مهدی عالمی از ولایت بامیان فرستادن. مهدی عالمی متولد 15 قوس 1383 در مرکز ولسوالی پنجاب ولایت بامیان و از علاقمندان مجله فرهنگی است. تحصیلات ابتدایی خود را در 4 سالگی آغاز نموده و در 6 سالگی شامل لیسه عالی پسرانی مرکز پنجاب شده، دوران مکتب را در سال 1400 با درجه اعلی به پایان رساند. مهدی شاعر است و داستان نویس و چند شعر و داستانهای خود را به مجله فرستاده. مهدی در 14 سالگی به سرایش شعر و در 18 سالگی به داستان نویسی روی آورده. اکنون در 20 سال زندگیش قرار دارد و ساکن مرکز ولسوالی پنجاب است. با در نظر داشت حرمت به علاقمندان رادیو آزادی، 3 جالبی را که فرستاده اینها است که میخوانیم. جالب اول، پدر الگوی پسر. مرد آیسته در گوش فرزند تازه به بلوغ رسیدش چنین نجوا کرد: پسرم، در زندگی هرگز دزدی نکن. پسر مبهوت به پدر نگاه کرد، بدین معنا که او هرگز دست کج نداشته. پدر لبخندی زد و ادامه داد: در زندگی دروغ نگو، که اگر گفتی صداقت را دزدیده‌ای. خیانت نکن، اگر کردی عشق را دزدیده‌ای. خشونت نکن، اگر کردی محبت را دزدیده‌ای. ناحق نگو، اگر گفتی حق را دزدیده‌ای. بی حیایی نکن، اگر کردی شرافت را دزدیده‌ای. پس در زندگی فقط دزدی نکن. جالب دوم، سکه طلایی شاهجهان پادشاه کورگانی هند. یکی از بزرگترین و با ارزشترین سکه های جهان، سکه ای هست زرین به نام روپیه که وزن آن 10.8 گرم و اندازه قطر و دایره این سکه 5.14 سانتی متر می باشد. این سکه در سال 1068 هجری در زمان حکومت کورگانیان هند در دارالخلافه شاهجهان آباد، نام شهر دهلی، در قرن 17 است ضرب زده شده که در یک رویان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و در حاشیه آن شعر زیل به زبان پارسی دری در آن حق گردیده است: از صدق ابی بکر شد ایمان انور، اسلام قوی دست شد از عدل عمر، دین تازه شد از شرم و حیای عثمان، و از علم علی یافت ولایت زیور. این سکه منحصر به فرد بوده و اکنون در موزیم بریتانیا نگهداری می شود. همچنان قابل یادآوری است و جواب به این پرسش که چرا در سکه کشور هند شعر فارسی دری ضرب شده و آن هم در کشور پهناور هندوستان، جواب این است که زبان پارسی دری در حدود 800 سال یعنی زمان تسلط امپراتوری غزنویان و ابدالیان و الی اواخر امپراتوری کورگانیان در هند، این زبان علمی، ادبی، زبان دربار و زبان رسمی آن کشور بوده است. چنانچه کشور هند بعد از سرزمین خراسان، کشور عراق، هند 3 مهد مکتب ادبی سبک شعری زبان پارسی دری به ویژه غزل در میان سالهای 900 الی 1200 بوده است. جالب سوم، ارزش زنها را باید بدانید. مرد جوانی با دختر جوان کم سن و سالی ازدواج کرد. در یکی از روزها جمعی از دوستانش برای دیدنش به خانه آنها آمدند. مرد از دیدن دوستانش بسیار خوشحال شد و بر رسم عادتشان در مهمان نوازی و بخشش از لاشه گوسفندی گوشت تهیه و از همسرش خواست تا آن را به عنوان غذایی برای مهمانانش آماده کند. اما در کمال تعجب همسرش گفت که نمیداند چطور لاشه را بپزد و آن را در خانه پدرش یاد نگرفته است. مرد بسیار ناراحت و آزرده خاطر شد و بر همسرش خشم گرفت و از او خواست که خودش را آماده کند تا او را به خانه پدرش بازگرداند، چرا که او بلد نبود لاشه گوشت را بپزد و به او گفت که شایستگی این را ندارد که همسرش باشد. زمانی که به خانه خانواده همسرش رسیدن، مرد به پدر زنش گفت این کالایتان است که به شما بازگردانده شده است. دخترتان بلد نیست چگونه لاشه گوشت بپزد. من نیازی به او ندارم مگر اینکه اصول آشپزی و پخت و پز را به او یاد دهید. پدر حکیمانه و عادلانه جواب داد و گفت تا 2 ماه او را نزد ما بگذار، در این فرصت آنچه نمیداند به او یاد خواهیم داد و بعد از آن نمیتوانی همسرت را برگردانی. زن به مدت 2 ماه در خانه پدرش ماند. در مورد مقرر مرد آمد تا مجددن همسرش را برگرداند، چون که آموزش پخت و پز را به تمام یاد گرفته خواهد بود. و بعد از اینکه پدر زنش به او گفت حالا دخترش در هنر آشپزی به خصوص در پختن گوشت بسیار ماهر شده است، گفت پس در این صورت اجازه دهید ما به خانه من برگردیم. اما پدر زنش مانی رفتنشان شد و اصرار کرد که شوهر دخترش باید قبل از رفتنشان ببیند که همسرش پخت لاشه گوشت را به خوبی یاد گرفته. پس بلند شد و گوسفند زنده ای را آورد و به شوهر دختر گفت این را سر ببر تا حقیقتاً ببینیم که دختر ما پختن گوشت را یاد گرفته است یا نه. مرد گفت اما من که بلد نیستم گوسفند را سر ببرم. پدر زنش به او گفت بسیار خوب، پس نزد خانوادت برو تا مردانگی را به تو یاد دهند. هر وقت یاد گرفتی بیا و همسرت را ببر. هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از همسرت عیب نگیر و اگر خواستی عیبی از همسرت بگیری اول به خودت نگاه کن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زهرا جویا یکی از زنان خبرنگار افغانستان جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع رهبران جوان را دریافت کرده است. در کنار او این جایزه به 4 خبرنگار دیگر از کشورهای کوبا، بلاروس، آمریکای شمالی و فلسطین نیز اهدا شده است. زهرا جویا در سال 2020 رسانه رخشانه را ایجاد کرد و با دیگر زنان همکارش موضوعات زنان را در افغانستان پوشش می دادن. زهرا جویا این جایزه را یک دستاورد برای زنان افغانستان دانسته و به آنان اهدا کرد. مجمع جهانی رهبران جوان که مقر اصلیش در لندن است، امثال از افرادی که در بخش‌های مختلف کارهای مهم انجام دادند تقدیر می‌کند. پیش از این جایزه به تعدادی از خبرنگاران افغان نیز اهدا شده بود. جاوید فیضی در مورد این جایزه از او پرسیده است.
خب جایزه خبرنگار سال 2023 است که یک نهاد که در مجمع جهانی رهبران جوان که در واقع مستقر در لندن است، ولی سالانه کنفرانس های بسیار بزرگی را با حضور بیش از 2000 نفر در کشورهای مختلف اینا برگزار میکنن. امسال در شهر بالفاست در ایرلند شمالی برگزار شده بود، برای یک هفته بود کنفرانس و اکثریت نمایندگان جوانان از کشورهای مختلف در حضور داشت که خوشبختن از افغانستان هم در این کنفرانس حضور داشتن. یک تعدادی از هموطنان ما البته نه از داخل کشور، اونا کسانی که بیرون از افغانستان هستن و ما به عنوان امو خبرنگار سال 2023 جایزه را دریافت کردم. من نمی‌فهمم که چطوری نام من در لیست رفته بود، ولی آنچه که من در وبسایتشان خواندم، این خبرنگاران از سوی هیئت داوران این نهاد در واقع چی شده بودن، مسئولیت داده بودن، وظیفه داشتن، ما انتخاب شدیم.
چی فکر میکنین در شرایطی که دختران در افغانستان حق رفتن به مکتب و تحصیل را ندارن، دریافت این جایزه از سوی شما که یک بانو هستین و در بخش اطلاع رسانی و حق دسترسی به اطلاعات کار میکنین، چی پیام را به حکومت طالبان در افغانستان میتونه برسانه؟
فعالیت دختران و زنان افغانستان در بیرون افغانستان یک پیام بسیار محکم به طالبان داره، ای که شما با اونمو ایدئولوژی بسیار محافظه‌کارانه تان و سنتی که شما در او ایدئولوژی از زن هراس دارین، زنان در بیرون از افغانستان فرصت دارن، زنان در بیرون افغانستان برشان فرصت داده میشه، بر از اونا پلتفرم داده میشه، ولی شما با عنوان کسانی که خودتان را شعار اسلامی سر میدین اما برای زنان افغانستان حق حتی نفس کشیدن و آزادی گشت و گذار رو نمیدین، یک تناقض با آنچه که شعار اسلامی میدین و آنچه که عمل کردارین بسیار یک تناقض بزرگ است.
میشه امو احساستان برای ما بیان کنین وقت مستحق جایزه شناخته شدین و چقدر مهم بودی جایزه برتان؟
برای من حس بسیار غم‌انگیز دست میده که من از یک کشور نمایندگی میکنم که نصف جمعیتش حق نفس کشیدن و آزاد گشت گذار را ندارن. از طرف دیگر وقتی میبینم که جهان حداقل صدای ما را میشنون و کسایی که مثل ما آزادانه و مستقلانه فعالیت دارن بر از اونا فرصت میدن، یه حس خوب است. یعنی در واقع حس ما حس دوگانه بود، در یک طرف بسیار غم‌انگیز بود، طرف دیگر ما حس خوشحالی داشتم بر از اینکه من میتونستم پیامی زنان افغانستان را برای جهان برسانم. این جایزه تقدیم بر از اونا شد چون ما به عنوان خبرنگار که در یک کشور هم زندگی میکنم فکر میکنم که کارهای ما اونقدر شجاعانه نیست، ولی زنان خبرنگاری که با تمام چالش ها ولی تلاش میکنن که صدای همجنسای خود را از داخل کشور بیرون بتن، اینا مستحق جایزه هستن و مستحق قدردانی هستن.
چی فکر میکنین بانو، آیا اهدای چنین جایزه و جوایز دیگه به زنان و دختران افغانستان میتونه در وضعیت زندگی دختران و زنان در افغانستان تغییر به وجود بیاره؟
آنچه که در وضعیت فعلی افغانستان جریان داره نه خیر، اما من فکر میکنم که با رفتن به کنفرانس های بین المللی، با صحبت کردن، والا فرق نمیکنه قصه جایزه باشه، فرق نمیکنه که شما حتی به عنوان یک قربانی وارد صحنه شوین و صحبت کنین، ولی مهم در آخر روزی است که شما به عنوان یک فرد از جامعه افغانستان دنبال تغییر هستین. شما میخواین که وضعیت رو تغییر بدین، شما میخواین که در کنار شهروندان و مردم خود باشین و اینی حس بر من قابل قدر است و من فکر میکنم که زنان افغانستان از هر فرصت باید استفاده کنن. مهمی است که ما باید دنبال تغییر باشیم.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
زهرا جویا یکی از زنان خبرنگار افغانستان بود. جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده بود.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام اشتراک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در هفته قبل در تعریف داستان به مسائلی چون داستان روانشناسانه، داستان جنگی، داستان ریال، داستان فلسفی، داستان حماسی پرداختیم. و اما در این شماره در مورد فرق داستان با قصه، معرفی شخصیت داستان، پیرنگ داستان و چند دیگر موضوع مهم داستان بحث‌هایی خواهیم داشت. تفاوت داستان و رمان. داستان کوتاه چیزی است که باید در آن درنگ کرد و مزه جدیدی از آن چشید، مثل یک تجربه شدید. اما رمان سفری برای نویسنده و خواننده است به درون شخصیت ها. به طور کلی یک داستان کوتاه خوب برای خواندن طی یک نشست یا یک روز طراحی شده، در حالی که یک رمان خوب قرار است خواننده را برای مدت زمان طولانی تری مانند روزها، هفته ها و یا حتی ماها مشغول کند. در رمان به اتفاقات بیشتری احتیاج نداریم، بلکه باید اتفاقات را بست دهیم. در یک رمان همزمان چند طرح فرعی جریان دارد و با داستان جلو می رود. بر اساس تعریف داستان و انواع آن، هر کدام از این طرح‌های فرعی خودشان می توانند یک داستان کوتاه یا داستان بلند باشند. سروانتس نویسنده و شاعر اسپانیایی در سالهای 1605 تا 1615 با نوشتن دونکیشوت سبک رمان را متولد کرد. تا قبل از آن نمایش نام نویسی رواج داشت، اما بعد از آن نویسندگان به قالب رمان علاقمند شدند. این مدل از نوشتار چیزی حدود 50,000 تا 70,000 کلمه را به خود اختصاص می دهد. رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل بروست یکی از بلندترین و حجیمترین شاهکارهای ادبیات دنیا از کشور فرانسه است. این رمان بزرگ در 7 جلد و طی سالهای 1913 تا 1927 منتشر شد. عناصر تشکیل دهنده داستان عبارتند از طرح داستان، پیرنگ، صحنه داستان، شخصیت‌ها، گفتگو، زاویه دید، عنوان داستان. در اینجا به توضیح هر یک از عناصر داستان می‌پردازیم. معرفی عنوان داستان. عنوان همان نام داستان است. عنوان داستان باید ساده، کوتاه و تازه باشد و نظر خواننده را به خود جلب کند. عنوان داستان نباید تکراری باشد و به گونه بازگو کننده موضوع داستان باشد یا به موضوع آن اشاره داشته باشد. در انتخاب عنوان می توان از کلمات و ترکیبات ادبی و استعاری که به موضوع داستان اشاره داشته باشد استفاده کرد. توزیع طرح داستان. نقشه کار و یا چارچوب داستان را طرح داستان می گویند. داستان قبل از هر چیز به طرح قوی و بکر نیاز دارد. طرح داستان نباید قدیمی و واضح باشد که خواننده مطالب را با حدس زدن دریابد. پیرنگ داستان چیست؟ پیرنگ حادثه های داستان را بر اساس رابطه علت و معلولی تنظیم و مرتب می کند و طبق خواست نویسنده آغاز و میانه و پایان آن را تعیین می کند تا درون مایه داستان را نمایش دهد. صحنه داستان چیست؟ صحنه داستان محلی است که وقایع داستان در آن اتفاق می افتد. صحنه داستان باید جدید باشد و فضای داستان متناسب با زمان وقوع آن باشد. معرفی شخصیت داستان. انتخاب اشخاص داستان تا حد زیادی بستگی به نوع داستان دارد. هر داستان خوب دارای یک شخصیت اصلی و علاوه بر شخصیت اصلی ممکن است یک یا چند شخصیت دیگر هم در داستان بیاید که آنها را شخصیت فرعی می گویند. معرفی گفتگو در داستان. گفتگو یکی از عناصر مهم داستان است. گفتگو روح داستان است. کلمات و جملات و عبارات داستان باید طوری انتخاب شوند که خصوصیات فردی و اجتماعی اشخاص را آشکار سازد و داستان را جلو ببرد و خواننده را در جریان محیط داستان قرار دهد. راوی داستان. داستان را کسی مثل نقال برای ما روایت می کند که راوی داستان نام دارد. راوی به شیوه های مختلفی داستان را بازگو می کند که به این شیوه ها زاویه دید می گویند. برای گفتن داستان دو طریق مناسب وجود دارد. زاویه دید اول شخص مفرد و زاویه دید سوم شخص مفرد. زاویه دید سوم شخص مفرد چیست؟ در روش زاویه دید سوم شخص مفرد نویسنده خود را خارج از صحنه داستان نگه می دارد و جریان وقایع داستان را برای خواننده گزارش می کند. به عبارت دیگر در شیوه زاویه دید سوم شخص راوی از شخصیت‌های داستان نیست. این روش در بیشتر داستان‌ها کاربرد دارد و از سایر روش‌ها بهتر است. زاویه دید اول شخص مفرد چیست؟ در روش زاویه دید اول شخص نویسنده به عنوان یکی از شخصیت‌های داستان که در واقع شرکت دارد و معمولاً شخصیت اصلی داستان است، داستان را برای خواننده بیان می‌کند. فرق داستان با قصه. در قصه کلمات فقط برای تشکیل جمله و رساندن پیام جمله آمدند، ولی در داستان هر کلمه نقش تصویری و القایی ویژه‌ای دارد که نه تنها جمله را می سازد بلکه برداشتی از شخصیت، نگاه نویسنده، کنش ها و احتمالا فضا و مانند آن را در ذهن خواننده حک می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شماشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بخش چهارم داستان و انواع آن را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای وحید قاسمی به پایان میرسد. با رادیو آزادی بمانید.
گر به گل می نگرم روی تو را می بینم، ور به سنبول نگرم موی تو را می بینم، نکهت شام و نسیم سحر سرسر سا به هوای تو قسم بوی تو را می بینم می بینم. از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، حلقه گی سویت زولان شوم یا نه، در حلقه گی سویت زولان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه. زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، زلف پریشان من شان شوم یا نه، زلف پریشان من شان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان دیوان دیوان، در حلقه گی سویا عشقم به جنون من عقلم به هنر نازد، عشقم به عشقم به جنون من عقلم به هنر نازد، عشقم به جنون مایل عقلم به هنر نازد، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یا نه، در در کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه 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 سر مویت به حالم نفه روشم تویی که عاشق بیچاره را به ایچ فروشی تو عشقم با جنون ماه I'm bound now.